رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه روز یکشنبه 23 فوریه. در آغاز سرخط خبرها. پارلمان اوکراین قراری را به تصویب رساند که طبق آن باید 25 می سال جاری در این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین تلفنی وضع خاورمیانه را بررسی نمودند و در پاکستان در حمله یک هواپیمای جنگی 9 شورشی و قتل رسیدند. تفصیل خبرها. پارلمان اوکراین قرار را به تصویب رساند که طبق آن باید 25 می سال جاری در این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، زیرا ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور نتوانسته است همه وظیفه های خود را در این مقام پر را اجرا کند. قراری مذکور در پارلمان اوکراین زمان برایدهی گذاشته شد که ویکتور یانوکوویچ در یک اظهارات تلویزیونی خود همه رویدادهای اوکراین را تبدلات ارزیابی کرد و اعتراضگران ضد حکومتی در شهر کیف دفتری ریاست جمهوری را به تصرف خود درآوردند. نمایندگان پارلمان برای رهایی یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین از زندان رأی دادند و خبر داده می شود که وی از زندان رها شده است. آرسن اواکوف نماینده حزب تیموشنکو با نام بدکیفش را وزیر کارهای داخلی و نماینده دیگر این حزب الکساندر تورچینوف را رئیس پارلمان انتخاب نمودند. پارلمان همچنین به ویکتور پشونکا دادستان کلی اوکراین رأی اعتماد داد. از سوی دیگر خبرها می‌رسد که نمایندگان مقامات رسمی از حزب ویکتور یانوکوویچ با نام حزب منطقه ها در شهر خارکوف با هم ملاقات داشتند. بنا به خبری سخنگوی رئیس جمهور، یانوکوویچ در این ملاقات شرکت کرده است. رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه باراک اوباما و ولادیمیر پوتین تلفنی درباره وضع در خاورمیانه از جمله وضع سوریه و مذاکرات شش قدرت جهانی درباره برنامه‌های هسته‌ای تهران گفتگو کردند. این گفتگوی تلفنی با تشبث باراک اوباما صورت گرفت تا جانب‌ها بحران اوکراین را بررسی نمایند. اما در اعلامیه‌ای که کاخ سفید نشر کرده است گفته می‌شود که جانب‌ها همچنین درباره کوشش‌های حل بحران سیاسی سوریه گفتگو نمودند. تا حال دو دوری مذاکرات که در اول ماه جاری راجع به سوریه در ژنو برگزار شد نتیجه نداده است. راجع به مذاکرات ایران، اوباما و پوتین مسئله همکاری‌های آمریکا و روسیه در مذاکرات شش قدرت جهانی با ایران را بررسی کردند. مقامات امنیتی پاکستان میگویند که یک هواپیمای جنگی در شمال غرب این کشور به قرارگاه تندروها حمله برده است و در این حمله 9 نفر شورشیان به قتل رسیدند. در حمله روز شنبه یک مشقگاه تندروها در دهه تال ولسوالی هنگوی ولایت خیبر پشتونخوا هدف قرار گرفته است. هنگو با منطقه قبیله‌نشینی اورکزای هم مرز است. در این منطقه طالبان و شورشیان القاعده حضور قوی دارند. روزهای اخیر این سومین حمله به شمار می‌رود. در اول هفته یک هواپیمای نظامی به مخفیگاه شورشیان حمله برد و دست کم 35 تندرو کشته شده اند. ادامه خبرها. رستم سعیدوف رئیس هلدینگ کانگروپ تاجیکستان میگوید وی در تهران مورد بازپرسی دادستانی تهران قرار نگرفته است و به این کشور با دعوت دادستانی سفر نکرده است. آقای سعیدوف این سخنان را در مصاحبه با رادیوی آزادی بیان داشت. در مطبوعات سر و صداهای درباره سفر رستم سعیدوف رئیس هلدینگ کانتگروپ تاجیکستان به تهران و گویا بازپرسی و زمان پخش شد که بابک زنجانی به سبب بیدرک شدنی بیشتر از 2 میلیارد دلار پول فروش نفت ایران بازداشت شد. آقای سعیدوف میگوید سفری وی به تهران تنها جنبه کاری داشته است و همکاری های آینده با جانب های همکار را بررسی کردند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. و شامی روز جمعه در مسکو در بالای پلی بزرگ سنگین یا بلشای کامینی ماست 5 نفر فعالان که در دست شعار شرف به قهرمانان بلاتنی و میدان داشتند بازداشت شدند. یک جا با آنها 3 روزنامه‌نگار از سامانه گرانی رونیز بازداشت شدند ولی آنها بعدتر رها گردیدند. ششم می سال 2012 در میدان بلاتنی تظاهرات اعتراضی ضد حکومتی برگزار گردیده بود. مقامات بعضی شرکت کنندگان را متهم میکنند که آنها مقررات را رعایت نکردند و به پلیس حمله کردند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
مرچوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شوم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محورهای عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایند نمی‌شوید.
یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیر را برای پخش آماده کرده ایم. بعضی تحلیلگران اوکراینی میگویند دوره ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ با بیرون رفتن از پایتخت این کشور به پایان رسیده است. روس علی روسیه میخواهد مذاکرات با تالکو یا شرکت آلومینی تاجیکستان را در سطح کارشناسان شروع کند، ولی تالکو با این راضی نیست. تالکو چی میخواهد؟ رئیس هلدینگ کانت گروپ تاجیکستان میگوید وی در تهران مورد هیچ گونه بازپرسی قرار نگرفته است. برنامه رو با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین رویدادهای اخیر این کشور را تبادلات ارزیابی کرد و گفت که وی نقشه برای استعفا از مقام ریاست جمهوری ندارد. یانوکوویچ در مصاحبه با تلویزیون اوکراین روز شنبه گفت که وی رئیس جمهوری قانوناً انتخاب شده است. وی افزود همه تصمیم‌هایی که پارلمان گرفته است غیر قانونی میباشد. از سوی دیگر ویکتور کلیچکو رهبری مخالفان اوکراین در پارلمان گفت که باید پارلمان این کشور ویکتور یانوکوویچ را از مقام ریاست جمهوری برکنار و تا 25 می سال جاری انتخابات زودرس اعلان کند. در یک گفتگوی با آنا رایسکایا تحلیلگر امور اوکراین در کیف پرسیدم قرارها و تصمیم های اخیر چگونه است؟
دیروز بعد از مذاکره میان رئیس جمهور و نمایندگان احزاب اپوزیسیون با حضور میانجیگران توافق حاصل شد که بر اساس آن طرفین میبایسته ظرف 48 ساعت تغییرات قانون اساسی به منظور محدود کردن اختیارات رئیس جمهور را تصویب کنند و رئیس جمهور باید این را امضا کرد و این تغییرات هم منتشر می شد. و چند ساعت گذشته از امضای این توافق در پارلمان قانون اساسی اوکراین را به جمهوری پارلمانی تبدیل می کند تصویب شد، ولی منتظر امضای رئیس جمهور بود و به این دلیل که رئیس جمهور این توافق نامه را امضا نکرد، امروز دوباره پارلمان به تاریخ دیگری این را برای گذشته و دوباره تصویب کرد و اکنون این قانون نیازمند امضای رئیس مجلس است و رئیس مجلس امروز از نو انتخاب شد و قرار است در پایان جلسه پارلمان این قانون هم امضا بشه.
رئیس پارلمان از چه حزب انتخاب شد؟
رئیس پارلمان شخص به اسم تورچینا معاون یولیا تیموشنکو در حزب میهن بود. نمایندگان حزب مناطق که هواداران رئیس جمهور یانوکوویچ بودند از نامزدی وی حمایت کردند. اصلش از شرق اوکراین انتظار میره که اهالی شرق اوکراین از کاندیدای وی هم حمایت کنند. بر اساس قانون اساسی جدید قبل از انتخابات ریاست جمهوری رئیس پارلمان مسئولیت عمده بر امور کشور رو بر عهده دارد.
تحلیلگران چی نظر می دهند؟ آیا با همین تدابیری که انجام می گیرد دوره ریاست ویکتور یانوکوویچ در اوکراین به پایان می رسد؟
الان با قطعیت می توان گفت که دوره ویکتور یانوکوویچ به پایان رسید.
آیا امکان بازگشت ویکتور یانوکوویچ به شهر کیف وجود دارد؟
به نظر خیلی بعید میرسه، به خاطر اینکه ساختمان‌های دولتی، یعنی کل محله ساختمان‌های دولتی از جمله ریاست جمهوری تحت محافظت معترضان در میدان و اقامتگاه پرتجلل رئیس جمهور که بسیار در میان اهالی اوکراین بدنام شده، امروز هم بر اسب دست معترضان در آمده و حتی به خبرنگاران اجازه میدن که به داخل برند و ازش فیلم برداری کنند و درش هیچ کس اصلا حضور نداره و معترضان اصلا بدون هیچ مقاومت از نگهبانان وارد محوطه شدن.
و کنترل وضعیت در اختیار کی هست؟ نیروهای اپوزیسیون یا نیروهای دولتی؟
در کیف 100% کنترل به دست مخالفان در آمده. وزارت کشور که 2 روز پیش برای سرکوب معترضان به نیروهای خودش اجازه داده بود از گلوله‌های جنگی استفاده کنه، امروز در بیانیه طرف مردم را گرفت و اعلام کرد که مثل بقیه معترضان خواستار اصلاحات جامعه در جامعه.
مصاحبه بود با آنا رایسکایا، تحلیلگری امور اوکراین در کیف.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
در حالی که روسلی روسیه می خواهد مذاکرات با تلکا یا شرکت الومینیوم تاجیکستان را در سطح کارشناسان شروع کند، جانب تلکا می گوید بهتر است تا چنین بررسی ها در سطح رهبران صورت بگیرد. موضوع سری پرداخت جبران به روسل می رود و بحثی دادگاهی میانی تلکا و روسل است. این موضوع را همکاری ما فرهاد میلاد در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
شرکت الومینیوم تاجیکستان میگوید مسئله پرداخت 274 میلیون دلاری جبران به روسل از راه مذاکرات حل می شود. اما در حالت ناکامی گفت و شنید، تلکا رازهای قرض خود را از روسل آشکار خواهد کرد. ایگور ساتوروف سخنگوی تلکا بر رادیو آزادی گفت روسل پیشنهاد کرد که مذاکرات در سطح کارشناسان شروع شود، اما شرکت تاجیکی میخواهد بررسی ها میانی رهبریت باشند.
این ملاقات باید برگزار میشد، اما به دلیل اینکه روسل در المپیاده سوچی هم مسئولیت ها دارد، سنه برگزاری آن تغییر خورد. حالا پیشنهاد روسل را درباره زمان و مکان انتظاریم. در این مذاکرات امیدواریم که حل مثبت به نفع دو جانب انجام می شود. در عکس حال ما به آنها اقدام های آینده خود را شرح خواهیم داد. حالا ما در اطراف این مسئله بحث بیهوده را آغاز کردنی نیستیم.
دادگاه اربیتراژی بین المللی تجارتی در شویتسریا 9 اکتبر سال 2013 دعوای هامر شرکت زیرتابه روسل را جانبداری کرده تلکا را موظف کرده بود که به شرکت روسی 274 میلیون دلار پرداخت کند. سال 2010 هامر به این دادگاه دعوا کرده بود که سالهای 2003 و 2004 به مبلغ 112 میلیون دلار گلخاک وارد کرده حق آن را نگرفت. دادگاه این دعوا را قبول کرد، اما دعوای جوابی تلکا به مبلغ 400 میلیون خساراتی وارد شده از همه را رد نمود. تاجیکستان عضو سازمان جهانی تجارت است و کنونسیه نیویورک درباره اعتراف و اجرای قرارهای اربیتراژی خارجی را امضا کرده است. از این خاطر این مبلغ یعنی 274 میلیون را باید به روسل سپارد. اما این دومین رویارویی همر اینوستمنت التده با تلکا و هم دومین باختی اخیری در دادگاه های جهانی بود. سال 2005 تلکا از شرکت انسول به دادگاه لندن شکایت برد که در همدستی با عبدالقادر ارماتوف سابق رهبری کارخانه الومینیوم و همر به شرکت 500 میلیارد دلار خسارات مالی آوردند. این خسارات عمدتاً از حساب انتقال گلخاک به کارخانه وارد شده بود که با قیمت 240 دلار خرید، اما 530 دلار حجت می شد. شرکت انسول هم دعوای جوابی آورد، اما سال 2009 در عین اوج بحث ها جانب ها صلح کردند. این بحث گرانترین دادگاهی از سوی کارشناسان جهان ارزیابی شد که حکومت تاجیکستان تنها برای خدمات حقوقی 140 میلیون دلار خرج کرد. اما به نظر می رسد در حالی به موافقه نرسیدن تلکا و روسل سر 274 میلیون دلار یک بحث دیگری در پیش خواهد بود. بنا به اطلاع منابع آگاه از این بحث ها، تلکا می خواهد طریق دادگاه عالی تاجیکستان سخم اصلی قرضدار کردن شرکت را از سوی بازیگر اصلی روسل آشکار کند، زیرا دیگر راه ندارد. دادستان کلی تاجیکستان هنوز سال 2007 اعلان داشته بود که همر به کارخانه الومینیوم حدود نیم میلیارد دلار خسارات مالی وارد کرده است. این پرونده به هیچ یگان دادگاه تاجیکستان نرفت. همچنین دادستان کلی تاجیکستان پرونده عبدالقادر ارماتوف و عوض نظروف رهبر شرکت انسال هر دو شهروند تاجیکستان را که در قرض کارخانه الومینیوم سهم بودند قطع کرد. اما حالا به نظر می رسد به دادگاه انتقال یافتن پرونده همر آخرین اقدام تاجیکستان برای از قرض رها کردن تلکا خواهد بود و چرا در این بحث همر و روسال تنها ماندند؟ اسکندر میرزایف سابق دادستان شهر تورسونزاده که این پرونده را رهبری میکرد میگوید
همر 50% روسال بود 50% انسال بعد این 50% انسال میکرد روسال با بعد اکتیو همه دست غایب میشن. این نباشد اینو 50/50 بودن.
سال 2005 سابق دادستان کلی تاجیکستان باباجان باباخانوف اعلان داشته بود که عبدالقادر ارماتوف در همدستی با همر و انسال میخواست کارخانه الومینیوم را قرضدار و مفلس کرده خصوصی کند. آن زمان دادستان کل رهبر شرکت انسال عوض نظروف را که صاحب ملک همر نیز به شمار می رفت با پشتیبانی تبادلات دولتی تحت سروری سابق دایرکتور اجنتی مبارزه با مواد مخدر غفار میرزایف و رهبر حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندروف که هر دو حال زندانیند متهم کرده بود. اکنون منابع آگاه از بحث می گویند مقامات تاجیکستان دلیل کافی به دست دارند تا ثابت کنند که پشت این سرقت ها و قرضدار و مفلس کنی های تلکا و هم تبدلات دولتی نه کسی دیگر بلکه روسال بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه مجله خبری. رستم سعیدوف رئیس هلدینگ کانت گروپ تاجیکستان میگوید در جریان سفر اخیرش به ایران مورد بازپرسی دادستانی تهران قرار نگرفته است. در یک مصاحبه اختصاصی از رستم سعیدوف پرسیدم در مطبوعات خبرهای پخش شد که گویا شما با دعوت دادستانی تهران و شخصا با درخواست بابک زنجانی به تهران رفته اید و در آنجا مورد بازپرسی قرار گرفته اید. تا چه اندازه این خبرها به واقعیت درست می آید؟
باید بگویم این خبرها اصلا اساسی واقعی ندارند و خبرهای بی‌پایه‌اند و در پایه تخیلات برخی از روزنامه‌نگاران که در سامانه اینترنتی و سایر اخباری ما پخش شد در همون پایه در همون زمینه پخش شدند. واقعاً هم یک سفر دوستی به جمهوری اسلامی ایران، ولی نکته مهمی جهان است که این سفر در دایره برنامه‌های قبلا تحریض شده سفرهای خدمتی بنده به حیث دایرکتور ژنرال جمعیت سهامی پوشیده هلدینگ کانت گروپ تاجیکستان صورت گرفت، نه زیاد از این. یعنی این سفرها قبلا تحریض شده بودند و گفتشنیدو بود برای تفصیح بخشیدن فعالیت جلدی بیشتری سرمایه و اصلا هدف سفرها همان بود و اون اندشه که گویا با دفعت نفر یا مقامات این سفر صورت گرفته است اساسی واقعی ندارد و اصلا یک خبرهای بیپایه است. پس از جمهوری اسلامی ایران سفر ما به شهر دوبی ادامه یافت با یک گروه صاحب کاران که پسماند سرمایه گذاری در جمهوری تاجیکستان هستند یک سلسله ملاقات واقعی را انجام دادیم. امروز هلدینگ کانت گروپ تاجیکستان فعالیت خیلی سرجنبه دارد، سرساخه، یعنی هم در سمت توریسم فعالیت نموده است، در سمت ساختمان، در سمت نقلیات مسافرکش و وقتی که ما ملاقات و واخری را انجام میدادیم و هدف اساسی همین بود فعالیت همین سمت ها را تفصیل بخشیده شود. خوب در آینده ما به همین وسیله در زمینه ملاقات و واخری ها که در شهر دبی و در سفرهای آینده که ما در نقشه داریم صورت میگیرد ما میخواهیم که مثلا تکنیک و تجهیزات و اوتومبیل و دیگر چیزها روند ورودش به تاجیکستان وسعت بخشیم تا خدمت رسانی نقلیات مسافرکش بیش از پیش بهبود یابد.
چون بابک زنجانی در آغاز سرمایه گذار کانت گروپ تاجیکستان بود و خود شما هم در صحبت با ما گفته بودید و یکی از همکاران شما به شمار میرفت، شما در جریان همین سفر با تهران با وی نیز ملاقات داشتید؟
با بعضی از صاحب کاران و همکاران ما گفتگو صورت گرفت و نفری که شما یادآور شدید واقعا ما اعتراف میکنیم که در سرگاهی تاسیسی شرکت های مربوط به هلدینگ کانت گروپ تاجیکستان آقای زنجانی قرار داشت و ما این چیز ارزگذاری هم میکنیم. برای اثنای این سفر من با مفصوف دیدار و ملاقات و گفتگو نداشتم.
و حالا که بابک زنجانی در بازداشت است جانب ایران با شرکت های هلدینگ شما یگان شکایت ندارد؟ چون خبرها هم به نشر رسید که ایران گفته است که با دارایی های زنجانی گویا در کشورهای مختلف رسیدگی انجام خواهد داد.
این خبر رو ما راستی مراتب اول میشنویم. در مورد فعالیت شرکت های مربوط به هلدینگ کانت گروپ تاجیکستان باید بگیم که فعالیت ما طوری منظم جریان دارد، در این سمت یگان این یا آن مشکلی قابلی توجه و مشکلی زیاد موجود نیست. یعنی فعالیت هلدینگ کانت گروپ تاجیکستان برای 10 سال آینده برنامه ریزی شده است و و از روی این برنامه فعالیت ما پیش می رود.
یعنی ما گفته می توانیم که جانب ایران برای رسیدگی آن گونه که اعلان کرده است به شما هیچ پیشنهاد نکرده است؟
اصلا نیست. ایشل پیشنهاد نیست.
بله تشکر. و سرنوشت سرمایه های اولیه که آقای زنجانی در هلدینگ کند گروپ تاجیکستان گذاشته بود چی می شود؟
فعالیت شرکت برای دختر آینده برنامه ریزی شده است. اون سرمایه که تو این زمان جلب شده بودن اونا هم کار میکنن، یعنی به نفع هلدینگ، به نفع مردم و ملت تاجیک کار میکنن. یعنی اون سرمایه ها در یگان جای نرفتند، اونا در داخل تاجیکستان در گردش هستند. یعنی مثلا اون افتوگزلی که ما بنیاد کردیم، تعمیر و تجدید اون در سطح بسیار بلند که با اصول خیتک بنیاد شده است، و برای تعمیر و تجدید افتوگزل مرکزی زیاده از 250 میلیون سومانی خرج شده است. یا افتوبوس هایی که وارد شدند، دیگر سرمایه که وارد شدند، همه اونا یعنی مقصدناک استفاده شدند و این زمان در گردش هستند.
و فعالیت هلدینگ کند گروپ تاجیکستان همان گونه که بود بدون یگان وقفه اگر گفته توانیم ادامه می‌یابد و برنامه های 10 ساله خود را اجرا میکند.
کاملا درست است. و یک چیز من یک نکته بسیار مهمه میخوام یادآور شوم، از اون که مثلا آقای زنجانی در ایران مشکل دارد و آیا چنین مشکل موجود است، این مشکلی یک کشور علاحده است که در آینده نزدیک ما اطمینانمان کامل است که ساختارهای مربوطه جمهوری اسلامی ایران به این موضوع رسیدگی میکند و نقطه میگذارند. مشکل یک شهروند در داخل کشوری خودش است.
مصاحبه ما را با رستم سعیدوف، رئیس هلدینگ کند گروپ تاجیکستان میشنیدید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
23 فوریه در تاجیکستان روز تشکیل ارتش ملی تجلیل می شود. در جامعه تاجیکستان این روز را شوخی آمیز روز مرد ها نیز می نامند، هرچند به نظر می رسد که افکار جامعه در این باره تغییر یافته است. همکارمون در شهر دوشنبه سروناز روح الله در این موضوع گزارش تهیه کرده است.
سرمد یک جوانی تاجیک می گوید پس از بازگشت از خدمتی سربازی دختری دوست داشتش از او روی گردانیده است. با قبل سرمد والدین نامزدش نخواستند دخترشان با او ازدواج کند، زیرا به گفته وی خدمت در صف ارتش علامت آن بوده است که والدین سرمد پول نداشتند تا او را از خدمت باز دارند و یا به دانشگاه داخل کنند. سرمد که به نزدیکی خدمت 2 ساله حربی اش را به پایان برد میگوید تلاش میکرد مثل همسالان خود در یکی از دانشگاه ها تحصیل کند و از خدمت در صف ارتش رها یابد، اما وضع اقتصادی اویله به این امکان نمیداد. اکنون به گفته این همصحبتی ما، محبوبهش نیز از او دوری جسته و نامزدی به قول بهتر از او را میکوبد که در ارتش حربی خدمت نکرده باشد. مولوده حاتمова مادری سرمد، یک جوان تاجیکی که از خدمت در ارتش به خانواده‌اش برگشته است، میگوید او 2 سال قبل پسرش را به صف قواهای مسلح گسیل کرد و به او وعده داد که پس از بازگشت او را خانه‌دار میکند، اما بی‌خبر از آن که نامزدی پسرش جوانی خدمت کرده در ارتش را قبول ندارد. خانم مولوده میگوید گمان میکرد که پسرش را بعد ادای خدمت در صف ارتش دخترانی زیاده طلبگار میشوند، طوری که برادرانی بازگشته از خدمت حربیش در زمان شوروی بودند، اما برعکس گسیل پسرش به ارتش و بازگشت او کار خانواده آنها را برای انتخاب عروس با سرمد مشکل کرد. این مادری سربازی بازگشته میگوید 3 مرتبه برای سرمد خواستگاری رفت، اما والدین دختر راضی نشدند. همصحبتی ما گفت
در این خانه کلیم برای مگر دختردار با و دختردار میپرسید پسرای شما عسکری رفتگی میگفتند، ما میگفتیم که ها برای چی، برای کی؟ خیلی که در اون وقت عسکری بچه‌ها میرفت، همین دادرامون و دایمون اکامو میرفتن، همین کلی خوشگلی خیلی که ما بین مردم با آبروی عسکری خیلی بلند بود، همین خیلی حرمت میکردن که وای بچه عسکری رفت اومدگی در فلان جا خدمت کردگی. حاضر زمانه همی خیلی شده است که کار بار نیست، شرایطی خوندن هم مشکل شدگی، لیکن دختردارو بسیار میپرسم.
ما با تلاش های زیاد جوان دختری را که زمان نامزدی سرمد قهرمان گزارشی ما بود پیدا کردیم. او خود را شرطن دلارام معرفی کرد و گفت برای شوهر پسند است که معلومات عالی داشته باشد، زیرا او ختم کرده دانشگاه است و نمیخواهد با سرمد که جای تحصیل نکرده است خانه‌دار شود. این هم صحبتی ما میگوید نمیخواهد با انتخاب چنین شوهر نزد دوستانش خود را ناراحت احساس کند. دلارام گفت
وقتی که منو خونده میگیرن بعد در بیشتر همین حالاتم خیلی رخ داده است که این زنی خوندگی اون که دختر خوندگی در اون اویده نمیفهم. باید یک چیز رو که ما در اصل بسیار زندگی داره و مثلا اون دعوایی که بود دعوای اونو دیگر است، اون دعوای ما دیگر است.
در همین حال اونهایی که نمیخوان دخترون خود را به جوانان خدمت کرده در صف ارتش به شوهر دهند میگویند صف ارتش عبارت از فرزندان مردمی کمبغل شده است. گلسنم سکین شهر دوشنبه میگوید سه دومو دارد که یگان نفری از آنها در صف قواهای مسلح خدمت نکردند. رهبری سازمان ازدواج و ویلا در صحبت با رادیو آزادی گفت
فرزند ادموی وظیفه دار و رفته خدمت نکردند. انا از روی همین عبروی ارمیان پاش شد. این تماما نادرست. اگر همه برابر میرفتن خدمت میکردن این خیلی نمیشد. میخوان که برای که میدونن که آخر همون کمبغل بچه میرد و که تماما سوادش نرسیده که بچه ارمیان میرد. آخر بچه برای همین البته عبروش که پاست هر کس میخواد که دوموت آیندهش البته خوندگی باشد. صاحبی کس باشد.
این هم صحبتی ما میگوید از بس که در این اواخر آبروی ارتش پایین رفته است، برای همین مادران نیست صدی راهی به شوهر دادن دخترانی خود به چنین جوانان می شوند. زیرا آنها تلاش میکنند دخترانی خود را به جوان دهند که تواند زندگی بهتری داشته باشند. هرچند زمان شوروی برای گوسیل و پیشواز نوسکران مرکه های کلان آراسته، والدان از خدمت فرزندان در صف قواهای مسلح به قبل فخر میکردند، اما دیگر این انعنه ها به کلی از بین رفته است. سروین زیرهلا، رادیو آزادی، دوشنبه.
و مقامات تاجیکستان از بازداشت دو ساکنی شهری استرفشان با گمان عضویت در گروه های افرادگر را خبر دادند. در این باره سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی اطلاع داده است. همکار ما برنای قادردخت از دوشنبه گزارش می دهد.
مقامات تاجیکستان از بازداشت دو ساکن شهر استرفشان با گمان عضویت در گروه های تونگرا و افرادگرا خبر دادند. کارمندان ریاست کارهای داخلی ولایت سوخ ساکنان شهر استرفشان منصور مامورف و اسفندیار علیف سال تولدشان 1993 را هنگام تبلیغ و تشویقات اکستریمیستی و تونگرایی بازداشت کردند. جلالدین صدرالدین سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت حالا نسبت گمان بران از روی ماده 187 کدکسی جنایی پرونده جنایی باز شده است و تفتیشات ادامه دارد. مقامات میگویند منصور مامورف و اسفندیار علیف با دعوت پیشوایان جماعت انصار الله بیعت یعنی سوگند قبول کرده عضو جماعت انصار الله شدند. با گفته مقامات منصور مامورف سال 2012 عضویت جمعیت انصار الله را قبول نموده است و هنگام بردن تشویق و ترغیبات در مورد براه جهاد تاسیس دادن دولت اسلامی در تاجیکستان جلب طرفداران دیگر بر ضد کارمندان حفظ حقوق دستگیر شده است. بنا به اطلاع رسمی برای گرفتن معلومات دینی و جنگی منصور مامورف ماه دکبر سال 2013 با کمک مالی اعضای جماعت به سوریه سفر کرده است. خودی او در این باره به ساختارهای قدرتی چنین نقل کرده است:
ویزی دو ماه زدیم و دو ماه کاشم ویزی زدیم. بعد لباس من یک انستی کورسی عربی به بردم و جای من خوند دوستم یعنی من خوندم که ایلوز که سوریه به میری میگفت جنگ برن کمند نفهمدن ده آنها میخواهند که دولت اسلامی شود.
منصور مامورف گفته است آنها او را فریب دادند و با هر گونه سخنها فکرش را به طرف خود جلب کردند. با گفته او پدرش از این کارش ناراضی شده دست به خودکشی زده است. مقامات در رابطه به خودکشی پدر منصور مامورف میگویند نعیم مامورف 46 ساله از عضویت پسرش به اتحاد جنایی آگاهی یافته او را به وطن دعوت میکند، اما وی قبول نمیکند و زیر تاثیر این حادثه پدر خود را به دار میآویزد. کارمندان کارهای داخلی وصیت‌نامه نعیم مامورف را دریافت نمودند که مرحوم در آن سبب دست به خودکشی زدنش را عضویت پسرش با گروه های جنایی دانسته خود را گناهگار خونده است که نتوانسته است فرزندش را از این راه برگرداند. همزمان مقامات از بازداشت ساکنی دیگر شهر استرفشان اسفندیار علیف درک دادند که به گفته آنها وی هنگام مهاجرت کاری در روسیه با اعضای گروه تونگرا رابطه پیدا میکند و آنها او را به طرف خود جلب میکنند. تبری خود اسفندیار علیف به مقامات گفته است از خانواده‌شان او در این کار تنها نبوده است و نزدیکان دیگرش هم شامل گروه‌های جنایی گشتند. وی از عمکش کریم علیف نام برده است که در افغانستان بوده است و در هیئت گروه جنایی جنگ می‌کرده است و برادرش الیاس هم با چنین گروه‌ها سر و کار داشته است و حالا در موردی در کجا قرار داشتن او نزدیکانش اطلاعی نداشتند. جلال‌الدین صدرالدین علت رو آوردن جوانان به گروه‌های تندگرا را به ناآگاهی آنها از خانم و تربیت نادرست در خانواده ربط داده می‌گوید. این در حالی است که در چند سال اخیر در قلمرو تاجیکستان توسط مقامات انتظامی و امنیتی چندین گروه های جنایت پیشه از جمله مافیای مواد مخدر، گروه های تروریستی و تخریبکار و غیره آشکار شدند.
شنونده گرامی، با این گزارش همکارمون برنای قادردخت از دوشنبه، نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برای برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.